به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و جناب آقای کدیور، و خیلی تشکر میکنم از ایشون که دوباره دعوت ما رو پذیرفتن که در جمع سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش حضور پیدا کنند. امروز یک شنبه مصادف است با 5 اردیبهشت 1400، 25 آوریل 2021، و عنوان جلسه عذاب، عقاب و جهنم در خوفنامه است. این جلسه هشتمین وبینار از سلسله وبینارهای چالش احسان و قدرت که میزبان آقای کدیور هستیم و امیدوار هستیم که همونطور که در طی این مدت بازخوردهای مثبت فراوانی دریافت کردیم، این مطالب هم بتونه کمکی در راستای افزایش آگاهی و دانش مخاطبین گرامی داشته انجام بده. تا کنون هم همه فایل‌های این جلسات در شبکه‌های اجتماعی سپاس نیوز و آقای کدیور منتشر شده و در اختیار مخاطبین قرار گرفته که میتونن علاقمندان به راحتی اونا رو دانلود و مطالعه بکنن. قبل از اینکه جلسه هم شروع بکنیم، بخش سخنرانی و توضیحاتی هم در مورد روال جلسه خدمت دوستان عرض میکنم که این جلسه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول ارائه آقای کدیور خواهد بود و بخش دوم پرسش و پاسخه، که دوستانی که سوال دارن لطفا در بخش چت اپلیکیشن گوتو میتینگ به برگزار کنندگان به صورت کتبی ارسال بکنن تا در بخش پرسش و پاسخ بتونیم سوالات بیشتری رو مطرح کنیم. از همه حاضرین این جلسه هم خواهش میکنم که در طی جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش داشته باشن. یه یادآوری هم میکنم که این جلسه به طور همزمان داره در اینستاگرام سپاس با آیدی سپاس آندرلاین نیوز و اینستاگرام آقای کدیور با آیدی محسن.کدیور.official داره پخش میشه. در تلگرام هم در اکانت سپاس نیوز با آیدی سپاس آندرلاین نیوز در حال پخشه. جا داره که یه اعلام هم بکنم که برای اولین بار هم داریم در اپلیکیشن کلاب هاوس این برنامه رو پخش میکنیم و در حال حاضر از صفحه سپاس در حال پخش. من یه سلام ویژه‌ای هم خدمت دوستانی که از کلاب هاوس ما رو تعقیب میکنن و شنونده این برنامه هستن عرض میکنم. خب بیش از این که این بخش مقدمه رو ادامه نمیدم، دعوت میکنم که شنونده جلسه امروز ما باشین با عنوان عذاب، عقاب و جهنم در خوفنامه. جناب آقای کدی و شنونده بحث شما هستیم.
خواهش میکنم. خب من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. این در 12 روز از ماه مبارک رمضان دوباره توفیق سخن گفتن با شما رو پیدا کردم. خدا رو شکر گذارم. بحث رو با دعای خیر آغاز میکنم برای همه شنوندگان گرامی، برگزار کنندگان عزیز این جلسه معرفت و ذکر، و نیز خطیب محترمی که احیانا رأی ایشون در این جلسه مورد نقد قرار میگیره. رحمت و مغفرت برای همگی مسئلت دارم. با توجه به این که اینجا که من صحبت میکنم الان نیمه روز هست، امیدوارم صدای من نگیره و بتونم تا انتهای جلسه توفیق سخن گفتن با شما رو داشته باشم. اگه احیانا سرفه‌ام گرفت شما کمی صبوری بفرمایید، من دوباره خدمتتون برمیگردم. در ادعای این، البته عنوان جلسه کمی خوفناک و ترسناک، ممکنه با ماه رحمت تناسب چندانی نداره، ولی به شما قول میدم نتیجه بس نتیجه بسیار رحمانی خواهد بود برخلاف عنوانش. در ادعای پیامبر اقتدارگرا علاوه بر پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم، قرآن که تألیف محمد ابن عبدالله و تجلی روان او پنداشته شده، خوفنامه ای با گفتار اقتدارگرایانه و خدا سلطانی عبوس خشن و اقتدارگرا معرفی شده است. در خطابه های مورد بحث رحمت، مغفرت و محبت خدا و پیامبر در قرآن خوشبختانه انکار نشده است، اما ادعا شده اینها تعارضی با اقتدارگرایی پیامبر یا سلطان معابی خداوند ندارند و نباید نادیده گرفته شوند. عذاب که به شکنجه ترجمه شده و با تکیه بر مفاهیمی از قبیل خوف، خشیت، تقوا و حزن به جای عشق و طرب در قرآن از نشانه‌های اقتدارگرایی شمرده شده است. ادعا شده این تعبیرات یعنی تعذیب، شکنجه، ترساندن، تهدید سرتاسر قرآن را فرا گرفته است. به عنوان نمونه آیات نساء 56، حاقه 29-32 و ابراهیم 50 شاهد آورده شده است. همه اینا را من تلاوت خواهم کرد. این آیات آنقدر زیاد است گفته شده است که تقریبا صفحه از صفحات قرآن خالی از آنها نیست. از ترجمه عبودیت به بردگی به جای بندگی، خدا اربابی عبوس و خشن معرفی شده که از موضع ارتفاع با رعایای خود سخن میگوید. گفته شده زبان اسلام، خدا و پیامبر در قرآن زبان تهدید و ارعاب است. تهدیدی بسیار زیادتر و مهیبتر از تورات و انجیل. کتب مرجع مثنوی و دیوان شمس هستند و بسامد این واژه ها در قرآن را با کتب مرجع باید مقایسه کرد. انتهای خلاصه ادعا. 6 جلسه نخست این بحث به نقد شواهد قرآنی و روایی ادعای فوق درباره پیامبر صلوات الله علیه گذشت. جلسه 7 به این پرسش بنیادی آیا غضب خداوند بر رحمت الهی سبقت دارد پاسخ داده شد. در این جلسه که جلسه 8 باشد به نقد دعاوی دیگر در مورد خداوند و قرآن پرداخته می شود. برای دقت بیشتر و اجتناب از کلیگویی این دعاوی به چند پرسش تجزیه شده و کوشش می شود به هر پرسش با استناد به آیات قرآن به شکل جامع و در عین حال مختصر پاسخ داده شود. مرادم از جامع استناد به مهمترین آیات موافق و به ویژه مخالف هر بحث است تا انصاف رعایت شده باشد. مقصود اصلی من در این مباحث تحری حقیقت و معرفی واقع نگرانه همه جانبه و منصفانه خدا، قرآن، پیامبر و اسلام است. نقد دعاوی ابراز شده، حاشیه و مقصود بالعرض بس فواید جنبی این تحقیق قرآنی است. به میزانی که وقت اجازه دهد به این پرسش های معرفتی پاسخ می دهم. پرسش اول، آیا خوف از خداوند رزیلت است یا فضیلت؟ بالاخره بس در خوفنامه است و ما باید مشخص بکنیم این خوف خوبه یا بده، فضیلت یا رزیلت، حالا باشه یا نباشه. خوف در لغت به معنای ترس در مقابل امن است، امنیت مقابلش، و در آن توقع ضرر مشکوکی که گمان وقوعش می رود شرط است. از این ماده 125 بار در قرآن استعمال شده که حداقل 19 مورد آن خوف از مؤمنین نفی شده است. و دست کم 86 مورد آن خوف از خداوند توصیه شده است. از موارد خوف منفی، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از جمله در سوره یونس آیه 62، آگاه باشید که دوستان خدا نه بیمی بر آنها خواهد بود و نه اندوهگین می شوند. این خوف از غیر خداست. مؤمن نباید از غیر خدا خائف و ترسان باشد. دوستان خدا به اتکای ایمان و توکلشان از آینده بیمی ندارند و از چیزی جز او نمی ترسند و از گذشتهشان هم اندوهگین نیستند. به عبارتی مؤمن به میزان ایمانش به مقامی امن رسیده است. آرامش درون، اطمینان خاطر، طمأنینه، سکینه، همانچه که کیمیای امروز است. واضح است که خوف از غیر خدا رذیلتی است که باید کوشید آن را از ساحت جان زدود و به آن مبتلا نشد. در مقابل خوف از خدا یا آنچه به او متعلق است به عنوان یک فضیلت در قرآن مطرح شده است. این خوف دو گونه است. گاهی خوف از معصیت، خوف از عقاب اخروی، خوف از عذاب دنیوی یا اخروی و خوف از احوال قیامت است. نتیجه این خوف اجتناب از عمل ناشایست است. گونه دوم خوف، خوف از مقام خداوند است و خضوع و خشیت در مقابل عظمت کبریایی ربوبی. واضح است که این دو خوف مربوط به دو درجه متفاوت هستند و حکایت از دو رتبه مختلف کمال آدمی می کنند. به آیاتی منتخب از این دو گونه خوف توجه کنید. گونه اول یعنی خوف از قیامت. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. سوره انعام آیه 15. بگو من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم یقینا از عذاب روزی بزرگ میترسم. مؤمنان حقیقتا از قیامت بیم دارند. این یک واقعیت است. یکی از وظایف پیامبر بیم دادن مردم و تهدید حق ستیزان و تبهکاران بوده است. نحنو اعلم به ما یقولون و ما انت علیهم به جبار و ذکر بالقرآن من یخاف و وعید. سوره قاف آیه 45. این یکی از زیباترین و مرتبطترین آیات به کل بحث ماست. ترجمه آیه: ما به آنچه به ناروا میگویند داناترین، ما یعنی خداوند، و تو هرگز بر آنها سلطه نداری تا بر پذیرش حق مجبورشان کنی. و ما انت علیهم به جبار. ای پیامبر، تو مجاز نیستی با جبر و زور مردم را به چیزی به ایمان دعوت کنی. پس با این قرآن هر کس را که از تهدید من میترسد یادآوری کن. این آیه به صراحت و شفافیت پیامبر را از اجبار کردن مردم به ایمان آوردن و تسلیم خدا نمودن برحذر داشته است. ما انت علیهم به جبار. آیا همین یک آیه برای نفی ادعای اقتدارگرایی پیامبر کافی نیست؟ اگر گوش شنوایی باشد. یکی از سرخطهای قرآن یادآوری وعید اخروی است. عاقبت سوء حق ستیزان و بدکاران. از جمله نتایج نیکوی خوف از قیامت و جدی گرفتن این تهدید، دست نیازیدن به معصیت و جرم یا حداقل کاهش آن است. به این استدلال زیبای هابیل توجه کنید: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. بیگمان تو قابیل اگر برای کشتن من دست به سویم بگشایی، من هرگز برای کشتن تو دست به سویت نخواهم گشود. چرا؟ زیرا من از خدا پروردگار جهانیان می ترسم. این خوف جدن سازنده است. این همان ترس از مجازات قانون عادلانه است که برای داشتن جامعه عاری از جرائم امروز هم دقیقاً مورد توجه قانونگذاران و دانشمندان علوم انسانی است. اما گونه دوم خوف، یعنی خوف از مقام پروردگار. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوى. چه آیات زیبایی سوره نازعات آیات 37 تا 41. اما هر که طغیان کرده و زندگی دنیوی را ترجیح داده قطعا دوزخ جایگاه اوست و هر کس از ایستادن در پیشگاه عدل پروردگارش ترسیده و نفس خود را از هوس باز داشته قطعا بهشت جایگاه اوست. شاهد مثال من خاف مقام ربه. واضح تر از این آیه آیه دیگری است و لمن خاف مقام ربه جنتان، سوره الرحمن آیه 46. اگر ترجمه آیه و برای هر کس که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش برای رسیدگی به حساب بترسد دو بهشت است، دو نه یک. این خوف ترس از عذاب و معصیت نیست، ترس از جهنم و عقاب و عذاب هم نیست، خوف از عظمت و کبریایی ذات ربوبی است، از جنس خشیت و تواضع و خشوع قلب است. برای همین هم پاداشش یک بهشت نیست، دو بهشت است. دو بهشتی که ما از جزئیات آن بیخبریم. خداوند روزی مان کند. آنان که از ترس عقاب و جهنم گناه نمی کنند یا به طمع ثواب و بهشت عمل صالح مرتکب می شوند بدون تعارف اکثریت مردم هستند و البته به مقصود خود هم می رسند، یعنی رهایی از جهنم و عذابش یا وصول به بهشت و ثوابش. اما گروهی از مردم هم هستند که در اقلیت محضند، از سابقون از سابقون، اولئک المقربون، اولیای الهی. اگر آنها از گناه اجتناب می کنند یا عمل صالح مرتکب می شوند از خوف جهنم و سودای بهشت نیست، از سر محبت و وجه الله است. انما نطعم و کمل وجه الله نا لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. می گویند ما تنها برای رضای خدا به شما طعام می دهیم، از شما نه پاداشی می خواهیم نه تشکری. آنها فقط رضای خدا را نشانه رفتند. واضح است که چنین خوف و خشیتی از خوف گونه اول اشرف و افضل است. اما آیا رسیدن به چنین مقامی برای اکثر مردم میسر است؟ آیا چنین انتظاری از توده مردم انتظاری واقع بینانه و عملی است؟ قرآن سفره است که برای هر ذائقه‌ای در آن طعامی تدارک دیده شده، اما وجهه همت اصلی آن توده مردم است، نه صرفاً نخبگان. عرفان رویکردی نیکو برای اقلیتی از مردم است که استعداد و توان آن را دارند. در نهایت خوف از خدا در هر دو گونه آن بدون تردید فضیلت است، نه رذیلت. این سال اول بود. سال دوم یا بحث دوم، در ردبندی فضائل قرآنی بالاترین فضیلت چیست؟ چرا این سؤال رو میکنم؟ بحثم دقیقا اینه، عشق یا چیز دیگریست؟ قرآن فضائل مختلفی را برای انسان برشمرده است، از جمله احسان به بندگانش، دانش، جهاد در راه خدا. همه صفاتی که در بحث قبل ذیل عنوان آنها که خدا دوستشان می‌دارد آمد در زمره فضائل قرآنی قابل ذکرند. از قبیل محسنین، متقین، مقسطین، پاکیزگان، توابین، صابرین و متوکلین. خداوند انشاءالله ما را در زمره این نیکان قرار دهد. اما به نظر می رسد بالاترین فضیلت به معرفی قرآن تقوای الهی است، نه چیز دیگر. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. حجرات 13. ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، شما را شعوب شعوبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. بیگمان گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. امانا خدا دانای آگاه است. یا این آیه و تزودو فعینخ به این خیر داده تقوا و تقون یا اول الالباب. توشه برگیرید، اینا تو ماه رمضان شنیدنی تری، توشه برگیرید، قطعا بهترین توشه تقواست و از من ای خردمندان پروا کنید و تقونه از من، نه ما، از من با نهایت دوستی خدا میگوید پروا کنید. تقوا که با خوف و خشیت هم خانواده است، پروای الهی داشتن است، در هر کاری ملاحظه او را کردن است، رضا و کراهت او را ملاک و مدار اقدام قرار دادن است، او را داور دانستن است. حقیقتا متقی مجذوب عظمت الهی است و جانش متأثر از این عظمت در خشیت و تواضع و خشوع است. حب الهی مرتبه ای مادون تقواست. در بحث بعدی به این نکته بیشتر میپردازم. دارم قدم به قدم پیش میرم تا به مقصود برسم. این هم بحث کوتاه دوم. اما بحث سوم، خوف از خدا با محبت به خدا چه نسبتی دارد؟ تا برسیم به عشق. خوف از خدا با محبت خدا به خدا ملازم هستند. رابطه مؤمنان با خداوند با محبت است. والذین آمنوا اشد حبا لله، سوره بقره آیه 165. آنان که ایمان آورده اند محبتشان به خدا شدیدتر است. خدا انسانهای مورد نظرش را اینگونه بر اساس محبت متقابل معرفی کرده است: یحبهم، یحبهم و یحبونه. اولتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم، مائده 54. آنان را دوست می دارد. آنان نیز او را، خدا را دوست می دارند. اینان در برابر مؤمنان نرم و فروتن و بر کافران چیره و سرسختند. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای بیم ندارند. اینا انسانهای خدا صفت است. بیشک این انسانها همانند همانها هستند که باید از خدا بترسند و می ترسند. با توجه به آیات فوق، خوف از خدا منهای محبت او در قرآن جایی ندارد. به شکل دقیق تر، اولا گونه دوم خوف، یعنی خوف از مقام رب و خشیت و خشوع از ذات ربوبی، بدون محبت به ذات احدیت ممتنع است. اگر می شود به چنین مقامی رسید و محبت خدا را در دل نداشت؟ چرا که کسی که از ترس جهنم و سودای بهشت گذشته و به مقام رضا رسیده و مجذوب عظمت ربوبی است، نمیتواند محبت خدا را در دل نداشته باشد. ما همیشه وقتی چنین افرادی رو برامون توصیف میکنن، یاد رسول خدا، یاد علی مرتضی میافتیم. در چنین مرتبه‌ای خشیت و محبت متلازم هستند. اما خوف نوع اول، یعنی خوف از معصیت و عذاب جهنم، اگرچه عقلاً بدون محبت خدا ممتنع نیست، اما اولاً هیچ دلیلی در دست نیست که چنین خوف مجرد از محبت الهی در قرآن یا توسط خداوند مطالبه شده باشد. ثانیاً ادله متعددی از جمله آیاتی که در سطر همین قسمت تلاوت شد از محبت مؤمنان به خدا سخن گفته، مؤمنانی که خوف از خدا لازمه ایمانشان است. بنابراین از جمع آیات خوف و محبت میتوان به سادگی تلازم آنها را نتیجه گرفت و گفت خوف از خدا با محبت به خدا با هم متلازم هستند. اما سوال چهارم، آیا در اسلام و قرآن خوف بر رجا غلبه دارد؟ خوف ترس است، رجا امید است. خب این بحث سه تا قسمت کوتاه داره. قسمت اول، رجا توقع حصول خیر و میل به سوی آن است. رجا و امید به رحمت الهی از ارکان ایمان است. قرآن 27 بار رجای به خداوند را به کار برده است. به یکی دو نمونش اشاره می کنم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم. بقره 218. همانا کسانی که ایمان آورده، کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند، آنانند که به رحمت خدا امیدوارند و خدا آمرزنده مهربان است. یرجون رحمت الله. در سوره آخرین آیه سوره کهف، یکی از زیباترین آیات قرآن، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. بگو جز این نیست که من بشری مانند شما هستم، با این امتیاز که به من وحی می شود که خدای شما خدای یگانه است. پس هر کس به لقای پروردگارش امیدوار است باید کاری شایسته کند و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد. این آیه از آیاتی است که جدن انسان را به طرب می آورد. فمن کان یرجو لقاء ربه، چه سعادتی بالاتر از ملاقات با خداوند. شرطش عمل صالح، ایمان پاک. همین. قسمت دوم، هر کدوم اینا رو بخوام بحث کنم توضیح بدم مفصل است، به سرخطا اکتفا کردم. قسمت دوم، ناامیدی از رحمت خداوند گناهی بزرگ است. جوانان شنونده به خصوص دقت کنند. آمار خودکشی در همه جوامع از جمله متاسفانه در جامعه ما بالا رفته. این ناامیدی، یعنی ناامیدی از رحمت خداوند، با واژه‌های قنوت و یأس تعبیر شده است. والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. سوره عنکبوت آیه 23. کسانی که با آیات خدا و لقای او کفر ورزیدند، یعنی آن را انکار می کنند و باور ندارند، یعنی آخرت را قبول ندارند، خدا را قبول ندارند، آنان از رحمت من ناامیدند و آنان عذابی دردناک دارند. عذاب علیم مال ایناست، مال کسی است که از رحمت خدا ناامیده. این آیه یکی از زیباترین آیات قرآنه. یعنی اگر سه آیه بخوام در قرآن معرفی کنیم که امید بخشترینش، زیباترینش، قطعا این یکیشه. البته از اینم زیباتر داریم جای خودش. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که به زبان خیش در گناه زیاده روی، که به زیان خیش در گناه زیاده روی کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا خدا همه گناهان را می آموزد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینا تو خوف نامه نوشته. همانا او آمرزنده مهربان است. نمیتوان مؤمن بود و از رحمت خدا مایوس بود. این دو با هم قابل جمع نیستند. لا تقنطوا من رحمت الله. کسی که به رحمت خدا ایمان داشته باشه هرگز دست به خودکشی نمیزنه. اینو همیشه یادت باشه. بند سوم این بحث. بین خوف و رجا تقابلی نیست. این دو متلازم هستند. قرآن مؤمنان را به حفظ هر دو در کنار هم دعوت کرده. بس پشت پا زدن به هر یک به شدت نهی کرده است. مؤمن کسی است که خوف از خدا و قیامت را با رجا به فضل و کرم و رحمت الهی جمع کرده است. به شواهدی از این همراهی توجه کنید. فقط یکی دو تا شاهد میارم. فراوان است. ودعوه خوفا و طمعا. ان رحمت الله قریب من المحسنین. اعراف 55 و 56. او را از روی بیم و امید بخوانید. خوفا و طمعا. هر دو با هم. همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. اما همیشه یادت باشه رحمتشه که بهت نزدیکه. در این آیه خوف از خدا با امید به رحمت او تذکر داده شده و نزدیکی با نزدیکی رحمتش هم جمع شده است. یا این آیه امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. این وصف حال مؤمنان بیداردلی است که این شبها به مناجات برمیخیزند. آیا چنین کسی بهتر است یا کسی که در ساعتهای شب در حال سجده و قیام عبادت میکند و از آخرت میترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ ببین این ترس از خدا و رحمت خدا جمع میشن، جمع شدن. این دوتا از هم تفکیک شدنی نیستن. این خدا ترسناک نیست. در این آیه ترس از آخرت با واژه حذر تعبیر شده، همراه با رجای به رحمت خدا ترکیب زیبایی را ساخته است. نکته آخر در این بحث، خوف از خدا همراه با امید به رحمت او از ایمان اسلامی جدا شدنی نیست. بحث پنجم، این بحث منتقدان است. چرا خوف، خشیت و خشوع در برابر خداوند با ادعای اقتدارگرایی الهی ناسازگار است؟ بحث امروز من هیچ ربطی به پیغمبر ندارد. همش بحث قرآن هست و خود. اینکه در قرآن استعمال خوف و واژه‌های از قبیل تقوا، حالا این واژه‌ها رو من معنا میکنم چون باید با سرعت ازش بگذرم، بسامد هر کدومش هم میگم، آخرش هم جنبندی کوتاهی میکنم. تقوا از ماده وقایقی یعنی حفظ شی از خلاف و عصیان، مقابل فجور. فالهمها فجورها و تقواها. این ماده 274 بار در قرآن استعمال شده. تقوا. خشیت معناش معلوم، 47 بار. خشوع، حالت حاصل از نرمی، تواضع، پذیرش و گیرندگی که ابتدا در قلب و سپس در چشم و گوش در مقام انقیاد تسلیم و تلقی و طاعت حاصل می شود. از خشوع 17 بار در قرآن استفاده شد. رهبت یعنی خوف مستمر مستدیم ضد رغبت. رغبت و رهبت 12 بار. شفقت، امر جامع بین رغبت و دقت و ضعف مقابل شدت و غلظت و قوت، چه مادی و چه معنوی. از شفقت هم 11 بار در قرآن استفاده شد. وجل یعنی تغییر در باطن، حصول حالت تحرک و اضطراب در قلب و سلب طمأنینه در نفس. از این ماده 5 بار در قرآن استفاده شده. و خضوع که معناش معلومه 1 بار. خب این که در قرآن استعمال خوف و واژه‌هایی از این قبیل برجسته و تچشمگیر است ادعای حقی است، ما منکرش نیستیم. برای استعمال هر کدام من یکی دو تا مثال میزنم. فمن یتق الله یجعل له من امره یسرا، سوره طلاق آیه 4. هر کس خدا پروا کند خدا برای او در کارش آسانی قرار می‌دهد. ما به اینا ایمان داریم. تقوای خدا باعث روانی کارهای خیر انسان میشه. واستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون، سوره بقره آیه 45 و 46. صبر و نماز یاری بجویید. نماز و به راستی آن جز بر خاشعان بسی گران است. خاشعان کیا هستند؟ همانها که یقین دارند به لقای پروردگارشان میرسند و این که به سوی او باز میگردند. خاشع کسی که یقین داره خدا رو ملاقات میکنه. وقتی این چون این یقینی داره عملش متفاوت خواهد. انما یخشى الله من عباده العلماء، فاطر 28. از بندگان خدا تنها عالمان اهل معرفت از او بیم دارند. هرچه علمت بیش بیمت بیشتر. اون که نمی ترسد نمی داند، جاهل است، نفهم است. اگر می دانستی از مقام ربت خائف بودی، خاضع بودی، خاشع بودی. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، سوره مؤمنون آیه 57. همانا آنان از ترس مجازات پروردگارشان نگرانند. این نگرانی جا داره. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. اینا مذمت نیست، اینا زیبایی ایمان است. ترجمه این آیه قشنگ، مؤمنان فقط کسانی هستند که چون خدا یاد گردد دلهایشان می ترسد، می لرزد و چون آیات او بر آنان تلاوت می شود بر ایمانشان می افزاید و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. دیده ای؟ اگر کسی معشوقی داشته باشد، اسم معشوق، یاد معشوق بر لب کسی جاری شود، قلب این فرد می لرزد. مگر ممکن است اسم خدا در مقابل تو گفتش برده شود، آیه او بر تو تلاوت شود و هیچ تغییری در حالات تو ایجاد نشود؟ خب این مثالی از استعمال این آیات. حالا تشریح بحث. اما اولا خوف از خدا خشیت و خشوع در مقابل عظمت اوست که با محبت و امید به رحمت و کرم و فضل او همراه است. خوف به این معنا فضیلت است و با توجه به حکمت و عدالت و رحمت الهی کارکردی کاملا سازنده دارد. ثانیاً خوف از خدا با قدرت خداوند هیچ مشکلی ندارد. باور به قدرت مطلقه الهی در کنار حکمت بالغه و رحمت واسعه خداوند از لوازم ایمان اسلامی است. اینکه دینداری در اسلام با تسلیم مختارانه به خداوند آغاز می شود و با خوف توأم با رجای به رحمت او ادامه می یابد حرف تازه ای نیست. امر مخفی هم نبوده تا کشف آن برای کسی فضیلتی محسوب شود. اما از خوف از خدا اقتدارگرایی الهی استنتاج کردن قابل مناقشه جدی است. مشکل بنیادی در این ادعا عدم تمایز بین واژه قدرت و اقتدار با اقتدارگرایی است. خدای اسلام قادر متعال، علی کل شیء قدیر، مقتدر، قوی، ذو قوة متین، عزیز، مهیمن، قاهر، قهار، ملک، متکبر، متکبر یعنی دارای کبریا، برای انسان صفت مذمت است، چون ما کبریایی نداریم، اما برای اهل کبریا این حق است. جبار، خب معنای جبار، جبار برای انسان صفت منفی است، ستمگر است، اما معنای دقیق جبار در عربی فرسون جبار یعنی اسب تنومند، اسب پرقدرت. جبار یعنی ظهور عظمت و نفوذ قدرت و تسلط. جبروت از همین ماجرا است. جبیره توی وضوع جبیره هم به کار برده می شود، یعنی مرهمی که بر عضو شکسته یا آسیب دیده می گذارن تا قوتش غلبه کند و شکسته التیام یابد. جابر یعنی شکسته بند. جبار هم به معنی بسیار قدرتمند، هم به معنای مبالغه در شکسته بندی. در غیر خداوند همواره به شکل منفی استعمال شده، یک بار تنها در قرآن به کار رفته به این دو معنایی که به ذکر کردم. زنتقام یعنی صاحب انتقام، اما از مجرمان عنود، آن هم بعد از اتمام حجت، آن هم بر مبنای عدالت و انصاف. اینها کلیه اسمای حسنای خداوند در قرآن مرتبط با بحث ماست. اما یقینا و قطعا خداوند اقتدارگرانیست به هیچ وجه من الوجود. اقتدارگرایی واژه مذموم و کاملا منفی است، در حالی که واژه های دال بر قدرت، قدرت الهی، هیچ کدام بار منفی ندارند. درباره تفاوت قدرت، اقتدار و زور، به انگلیسی یعنی power، force یا authority، با اقتدارگرایی، authoritarianism، در جلسه بعدی با ذکر مدارک و مستندات به دقت بحث خواهم کرد. اجمالا اطلاق اقتدارگرایی به خداوند وقتی مجاز است که حکیم و عادل و رحیم نباشد. از خدای حکیم، قدیر، عظیم، ذوالجلال و الاکرام و الکبریا و البته رحمان و رحیم و ودود و اقرب الیکم من حبل الورید، البته باید خوف و خشیت و تقوا و خشوع داشت. چون این خدای محتشمی سزاوار چون این خشوع و خوفی است. اما خدای اقتدارگرا، اتوریتاریان، خدایی است که همانند یک زمامدار خودکامه به هیچ قانونی مقید نیست، اهل عدالت و قسط نیست، موجودی ترسناک، مخوف، دهشتناک و رعب‌آور است. از چنین موجودی حقیقتاً باید ترسید، اما چنین ترسی ترس سازنده نیست. ترس از جنس ترس از حیوانی درنده یا دیو مخوف افسانه هاست که برای رهایی از شکنجه او باید اطاعتش کرد. این چنین خدایی با خدای اسلام و قرآن واقعاً بیگانه است. خوف و خشیت و تقوا البته ملازم با خدای قادر علی کل شیء و در عین حال حکیم و عادل و ارحم الراحمین است، اما با خدای اقتدارگرا در تعارض آشکار است. این بحث پنجم هم تمام شد. حالا بحث ششم. آیا در قرآن وعده عقاب بیش از وعده ثواب است؟ در این بحث علاوه بر واژه‌های عقاب و ثواب، واژه‌های جزا و اجر را نیز بررسی می‌کنم، چون اینها هم به همین معانی به کار رفت. الف، در مورد عقاب، این بحث‌های معرفتی است و نتایج بسیار ارزنده‌ای داره، در بحث اصلی هم بسیار مؤثر. عقاب به معنای به لحاظ لغوی ماده عقب، وقوع چیزی پشت سر چیز دیگر و متصل به آن است، چه مادی چه معنوی. عاقبت هر چیز آن چیزی است که در آخرش واقع می‌شود. عقوبت آن چه ملحق به گناه و معصیت می‌شود. عقاب دلالت بر استمرار تعقب می کند، چرا که تا رسیدن به میزان جزا استمرار می یابد. از حیث بسامدی عقاب 20 بار در قرآن استعمال شده است. 14 بار با صفت شدید، 3 بار بدون صفت، 2 بار با صفت سریع و 1 بار با صفت علیم، دردناک. اعلم ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. این بخشای فلواقع منفی که ذکر میشه همش یه بخش مثبت یا قبلش یا بعدش هست، از اینا نباید غفلت کرد. ببینید اینا یک آیه از سوره مائده آیه 98. بدانید خدا شدید العقاب است، خدا سخت کیفر است، در عین اینکه آمرزنده مهربان است. ان ربک سریع اللقاء و انه لغفور رحیم، انعام 165 و چندین جای دیگر قرآن. همانا پروردگار تو زود کیفر و همو آمرزنده مهربان است. ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم، پروردگار تو دارای آمرزشی گسترده و کیفری دردناک است. ببینید چقدر اینا کنار هم قشنگ به کار رفته، اول مغفرت و بعد عقاب علیم. این مختصر بحثه. اما مختصر ثواب. ثواب به لحاظ لغوی به معنای اجر به قید رجوع به صاحبش است. از ریشه ثواب هم 20 کلمه در قرآن استعمال شده. جالبه، 20 20. از فعل و اسم ثواب، مصوبه و مصابه. و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و فنجز شاکرین، آل عمران 145. هر کس پاداش آخرت را بخواهد از آن به وی می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. ولو انهم آمنوا و تقوا لمثوبتون من عند الله خیر لو کانوا یعلمون، بقره 103. اگر آنان ایمان می آورند و تقوا، ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، بیگمان پاداشی که از نزد خداست برایشان بهتر بود اگر می دانستند همین را می گذیدند. لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. این هم بحث ثواب اختصار دعایه. بحث جزا. جزا یعنی مکافات و پاداش، اعم از ثواب و عقاب. در قرآن از این ماده در ارتباط با خداوند حداقل 110 بار استعمال شد. استعمال آن در ثواب و عقاب هم تقریبا مساوی است. این جالبه، اونجا 20 20 اینجا هم تو جزا باز مساوی، تقریبا مساوی. از جمله آیات: اما من آمنه و عمل صالحا فله جزاء الحسنى، سوره کهف آیه 88. هر که ایمان بیاورد و کاری شایسته کند بهترین پاداش را خواهد داشت. حالا این جزاء حسنا بود. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، انعام 160. از زیباترین آیات، امید بخشترین آیات. ترجمش: هر کس کار نیکو کند 10 برابر آن پاداش داده می شود، خدا بده برکت، و هر کس کار بد بیاورد جز مانند آن سزا نمی بیند. ضریب 1، اون ضریب 10، این ضریب 1، و به آنان ستم نمی شود. اگر کسی با این ضریب 10 و ضریب 1 باز جهنمی بشه، خیلی دیگه باید اوضاعش خراب باشه. خدا 10 بار ارفاق کرده، گناه بد رو باید 1 بار پاداش میده، کار خوب رو 10 بار. قل فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، سوره اسراء آیه 63. خدا به شیطان گفت: برو، هر کس از آنان از تو پیروی کند قطعاً کیفرتان دوزخ خواهد بود که کیفری تمام است. خب، جزاؤکم جزاء موفورا. جزاء اینجا به معنای منفی به کار رفته، تو قبلی ها به معنای مثبت. واژه آخر هم واژه اجر است در این قسمت. اجر یعنی اجرت عمل. خب اجرت تو فارسی هم به کار می بره. این واژه در ارتباط با خداوند حداقل 93 بار استعمال شده. جالبه که هر 93 بار باره معناش ثواب است و نه عقاب. و لعجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون، سوره یوسف آیه 57. بیگمان پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده اند بهتر است. و یا این آیه بسیار زیبا: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کس از مرد و زن کاری شایسته کند و مؤمن باشد، من او را به زندگی پاک و دلپذیری زنده می داریم و قطعا پاداش آنان را طبق بهترین عملی که می کرده اند خواهیم داد. اگر دنبال حیات طیبه هستیم، که انشاءالله هستیم، عمل صالح مؤمن بودن. این دوتا شرط رسیدن به حیات طیب است. نتیجهش جزاش به بهترین شکل ممکن. خب اینجا اجر رو به معنای جزا به کار. حالا نتیجه زیبای این قسمت. عقاب و ثواب هر یک 20 بار در قرآن استعمال شدند. 110 بار استعمال جزا تقریبا به طور مساوی در عقاب و عذاب به کار رفته است. اما اجر 93 بار در ثواب به کار رفته است. در مجموع ثواب و هم خانواده هایش 168 بار و عقاب هم خانواده های آن 75 بار استعمال شدند. یعنی ثواب و مترادفاتش بیش از دو برابر عقاب و مترادفات آن در قرآن به کار برده شدند. که قرآن بر پاداش و ثواب است نه بر عقاب و مجازات. این نتیجه تحقیقی با ادعای خدای اقتدارگرا سازگار نیست. خب حالا یه بحث شیرینه دیگه. بحث هفتم، آیا در قرآن وعده عذاب خداوند بیش از وعده مغفرت و رحمت اوست؟ خب این خدای عبوس خشن قاعدتاً باید وعده عذابش بیشتر بشه، بچربه بر وعده رحمت و مغفرت. خب این بحث بزرگتر و طولانیتر و جدیتریست. الف، به لحاظ لغوی عذاب از ماده عذب آنچه ملایم طبع و مقتضی حال است. در عربی ماء عذب یعنی آب گوارا. عذاب هم از همین باب است. الف آن عذاب از بر از یه الف اضافه داره. دلالت بر امتداد دارد. در مکروه و عقوبت استعمال می شود. عذاب مقتضی و ملایم حال انسانی است که باطنی مکدر دارد. عذاب قرآن برخواسته از عدل و لطف خداوند به بدکاران است که جز به مقدار استحقاقشان جاری نمی شود. آن هم به مقتضای سریرهشان، سریره اون افراد، نه به لحاظ فاعل. عذاب مقتضای طبیعت و ملایم مسیع یعنی بدکار است، در حالی که رحمت مقتضای ذات خداوند است. کتب علی نفسه الرحمه، اما ننوشته کتب علی نفسه العذاب. به شکل روشن‌تر، عذاب به چیزی گفته می‌شود که بر انسان مشقت داشته باشد و او را از مرادش باز دارد. این با تفحص در همه منابع لغوی گفته شده. یادمون باشد وقتی یه بحث دیگه خواهیم داشت، عذاب یعنی شکنجه، به این نکته برمی‌گردم. عذاب یعنی چیزی که بر انسان مشقت داشته باشد و او را از مرادش باز بدارد. قرآن به شکل مشخص عذاب را مقابل سه واژه رحمت، مغفرت و جزا به کار برده است. اینا از من نیست، تقابل رو خود قرآن به کار برده. شاهداشم خدمتتون الان برای هر کدومش شاهد عرض میکنم. شواهد زیاده، یه شواهد منتخب. به این شواهد توجه کنید. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون، سوره عنکبوت آیه 21. هر که را بخواهد عذاب میکند، هر که را بخواهد مورد رحمت قرار میدهد و فقط به سوی او برگردانده می شود. پس عذاب مقابل رحمت. این تقابل خود خدا درست کرده. خود قرآن گفته. ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. از زیباترین آیات قرآن. مائده 118. اگر خدایا اگر عذابشان کنی بیگمان آنان بندگان تو هستند. و اگر بر آنان ببخشایی از ناتوانی تو نیست، زیرا تو خود پیروزمند حکیم از فضل توست. ان تعذبهم فانهم عبادك ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. خب عذاب مقابل غفران و مغفرت به کار برده شده. شاهد مثال سوم، گفتم عذاب در قرآن مقابل سه واژه است: رحمت، مغفرت و جزا. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء الله او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما، سوره احزاب آیه 24. تا سرانجام خدا راستگویان را به سبب راستیشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا بر آنان ببخشاید. قطعا خدا آمرزنده مهربان است. جزا مقابل عذاب به کار رفته. لیجزی الله الصادقین یعذب المنافقین. باز انشاء او یتو. پس عذاب قرآن سه تا مقابل دارد: رحمت، مغفرت و جزا. خب حالا هر کدوم از اینها رو شواهدی براشون ذکر میکنم مستقلا، بسامدش هم ذکر میکنم، در انتها نتیجه گیری خوبی خواهیم داشت. عذاب در قرآن به دو قسم، عذاب اخروی و عذاب دنیوی تقسیم میشود. عذاب اخروی رو من مفصلتر میگم چون متناسب با ادعای صورت گرفته هست و عنوان بحثمون هم هست. عذاب اخروی با این صفات توصیف شدن: عذاب علیم. 69 بار قرآن عذاب اخروی رو دردناک توصیف کرده. این عذاب واقعا دردناکه. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. سوره هجر آیه 49 و 50 در زمره زیباترین آیات قرآنه. پیغمبر به بندگانم خبر ده، اعلامیه بده به بندگان من. صمیمیت رو میرسه. نب عبادی، به بندگان من خبر بده که بیگمان من خود آمرزنده مهربانم. اول بهشون بگو که خدای شما غفور و رحیم است، میبخشه. و ان عذابی هو العذاب الالیم. در این حال عذاب منم عذاب دردناک. عذابی، عذاب من عذاب دردناک. هم از عذابم بترسی، هم به رحمتم امیدوار باشی. در سوره انعام آیه 70: لهم شراب من حمیم و عذاب علیم به ما کانوا یکفرون. برای آنان حق ستیزان به سبب اینکه کفر می‌ورزیدند نوشابه از آب جوشان و عذابی دردناک خواهد بود. خب در مورد آب جوشان یکی از عذابهای اخروی است. اینو مفصل‌تر شواهد بیشتری براش خواهم آورد و توضیح خواهم داد. و عذاب علیم، شاد مثالش الان عذاب علیم. خب این عذاب علیم. عذاب عظیم یعنی عذاب بزرگ 23 بار در قرآن به کار رفته. یک مثال براش میذارم: ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. آل عمران آیه 105: مانند کسانی نباشید که بعد از آن که دلیل‌های روشن برایشان آمد پراکنده شدند و با هم اختلاف کردند و همانان هستند که عذابی بزرگ خواهند داشت. اینا میدونستن، را زیر پا گذاشتن با علم، وضعشون خرابه، عذاب بزرگ مال ایناست. واژه سوم در قرآن عذاب شدید است، 23 مورد: یا ایها الناس اتقوا ربکم ربکم ان زلزله الساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت ام مرضعت و تذعو کل ذات حمل حملها و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. سوره حج آیه 1 و 2 از ترساننده ترین آیات قرآن. حقیقتا باید ترسید. این ترس، ترس حقیقی است. اینو مادرها بهتر از هر کسی درک میکنن. ای مردم، از پروردگار خود پروا کنید که زلزله قیامت حادثه ای بزرگ است. روزی که آن را ببینید هر زنی که در حال شیر دادن است از شدت وحشت کودکی را که شیر می‌دهد از یاد می‌برد و هر زن بارداری بار خود را سقط می‌کند و مردم را مست می‌بینی در حالی که مست نیستند بلکه عذاب خدا سخت است. یکی از این عکسایی که عکس بین المللی شد از کشور ما بود موقع جنگ توی خوزستان، مادری خودش رو حائل بچهش کرده بود و با داشت هواپیمایی که داشت بمب مینداخت رو نظاره میکرد. یعنی تو اون حالت بچهش رو فراموش نکرده، خودش رو به بچهش رو به خودش ترجیح میده. حالا قرآن میگه که توی اون روز عذاب به قدری سخته که مادر بچه شیرخوارش یا بچه ای رو که در شکمش بوده حمل شده زاده شده به کنار مینه، توجهی بهش نمیکنه و فرار میکنه. یعنی عذاب اینقدر سنگینه. قرار نیست که واقعیت رو کوچکتر از آن که هست نشان بدیم. این واقعیت همان است. بگون باید آماده چنین مواجهه با چنین روزی بشیم. عذاب مهین 14 مورد. عذاب مهین یعنی عذاب خار کننده. ان الله اعد للكافرین عذابا مهینا. بیگمان خدا برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده است. اونها تو دنیا مؤمنان رو خار کردن، بندگان خدا رو خار کردن، ارزش ها رو خار کردن. حالا نوبتش نوبت خودشون است. خب برای بقیه صفات من اگه بخوام هر کدوم یه مثالم بزنم طول میکشه. از مثالشون رد میشم. اینا فقط اسمشون رو برای شما میخونم کافی. با بسامدشون. عذاب سوء یا سوء العذاب 8 مورد. عذاب و نار 8 مورد. عذاب مقیم یعنی عذاب پایدار 5 مورد. عذاب حریق یعنی عذاب آتش سوزان 5 مورد. عذاب اکبر بزرگتر 4 مورد. عذاب غلیظ یعنی سخت 4 مورد. عذاب جهنم 4 مورد. عذاب السعیر یعنی عذاب آتش افروخته 4 مورد. عذاب الجحیم معلوم جهنم 3 مورد. عذاب الهون یعنی عذاب ذلت آور 3 مورد. عذاب قریب یعنی نزدیک 2 مورد. عذاب نکش عذاب سخت 2 مورد. عذاب خلد عذاب همیشگی 2 مورد. از این موارد هم 1 بار. عذاب فعد یعنی سخت. عذاب واسب یعنی دائم. عذاب غرام یعنی عذاب پیوسته. عذاب یوم کبیر یعنی عذاب روزی بزرگ و عذاب یوم محیط یعنی عذاب روزی فراگیر. اینا رو خوندم که بگم تفحص استقرای تام کردم، کامل بحث و بررسی کردم و دارم نتیجش خدمت شما عرض میکنم. کلیگویی نمیکنم. به یک موردش که در زمره ترسناکترین مواردش هم هست اشاره میکنم. اینا فی الواقع ممکنه توهم بشه که تأیید کننده ادعای اقتدارگرایی. من اتفاقا اونا رو میخونم تا مشخص باشه، منصفانه میخوام نتیجه گیری بکنم. بعد سوره دخان آیه 43 تا 50 هست. ان شجره الزقوم طعام الاسیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الكریم ان هذا ما کنتم به تمترون. همانا درخت زقوم طعام گناه پیشگان است، همچون مس آب کرده در شکمها می جوشد، مانند جوشیدن آب جوشان. می گویند او را بگیرید و به سختی و خاری به میان دوزخش بکشید. آنگاه از عذاب آبی جوشان بر سرش فرو ریزید و بگویید بچش، که بیگمان تو همان پیروزمند بزرگواری. این است آنچه در آن تردید میکردید. آیه واقعا ترسناک است، بدون تعارف ترسناک است. بهش برمیگردم. این سمه از عذاب اخروی بود. حالا عذاب دنیوی. عذاب دنیوی بر دو قسم است. اول عذاب خزی، دوم عذاب استیصال. عذاب خزی یعنی خاری. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. بقره 114. اینا رو اگه با تدبر قرآن رو بخونیم، فقط همینطوری نخونیم، تلاوت نکنیم بدون تدبر، یک دنیا معنی توشه. آنان در دنیا، برای آنان در دنیا خاری و در آخرت عذابی بزرگ خواهد. لهم عذاب فی الحیات دنیا و لعذاب الاخره اشق و ما لهم من الله من واق. برای ایشان عذابی در زندگی دنیوی عذابی دارند و قطعا عذاب آخرت سخت‌تر است و هرگز برای آنان بازدارنده از عذاب نخواهد. از حالا فکر خودمون بکنیم. این عذاب خزی بود. حالا دو تا نمونش ذکر کردم. عذاب استیصال یعنی عذاب نابودی، نابودی اقوام سرکشی که هدایت نپذیرفتند در دنیا، مانند اقوام عاد و ثمود و لوط. یک موردش من فقط اشاره میکنم. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. هود آیه 76 به او گفته شد ای ابراهیم داش شفاعت میکرد، گفت خدایا به این قوم لوط عذاب نفرست، از این میانجیگری درباره قوم لوط روی برگردان، بیگمان فرمان پروردگارت در رسیده است و یقینا آنان عذابی بازگشت ناپذیر به سراغشان خواهد آمد. این عذاب نابود کننده بود، عذاب خضر خب کمی خفیف‌تر است. نکته بعدی این قسمت، اینا نکات مهمی است. عذاب تنها بعد از اتمام حجت صورت می‌گیرد. این آیه آیه کلیدی است. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، سوره اسراء آیه 15. و هیچگاه عذاب کننده نبوده این تا آن که پیش از عذاب پیامبری برانگیزیم. اول پیامبر، اول بشارت و انذار، کسی که گوش کرد ثواب، آن که نپذیرفت نقض کرد، سرکشی کرد، اون وقت نوبه عذابش میرسد. این سنت لایتغیر الهی است. هیچ کس بدون اتمام حجت مبتلا به عذاب دنیوی و اخروی نشده و نمیشود. این سنت لایتغیر الهی است. علاوه بر آن دو امر مانع فعلیت عذاب هستند. یعنی اگر عذابی در قرآن آمده، وعده عذابه، تحقق عذاب باید این دو تا مانع برداشته بشه تا فعلیت پیدا کنه. آیه فوق العاده مهمه، دیگه به تعداد و بسامد نیست. این یک بار آمده اما همه اونها را حریف است. و ما کان لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، سوره انفال آیه 33. ولی خدا چنین نیست که آنان را در حالی که تو محمد ابن عبدالله در میانشان هستی عذاب کند. تو وجودت رحمت است. و نیز خدا بران نیست که در حالی که آمرزش می طلبند عذاب کننده آنان باشد. مانع اول وجود نازنین پیامبر صلوات الله و سلامه علیه است. واضح است که این مانع از عذاب جمعی بوده و الا در زمان پیامبر عذابهای فردی حسب مورد نازل می شده است. ابو لهب مانند او. این مانع به زمان حضور پیامبر رحمت مربوط می شود. اگه میگیم پیامبر رحمت، بی خود عرض نمی کنیم. خدا پیامبرش و پیامبر رحمت خونده. مانع دوم مانعی دائمی است. امروز هم می توان از آن سراغ گرفت. امروز هم جاری است. آن استغفار است، توبه است و هر دو قسم عذاب دنیوی و اخروی را شامل می شود. به عبارت دیگر هر دو قسم عذاب دنیوی و اخروی را شامل می شود. به عبارت دیگر توبه و استغفار در موردی که به حقوق مردم مربوط می شود، ادای حق الناس باعث بخشش و معرفت و مغفرت الهی و منتفی شدن عذاب می شود. با توجه به این نکته، عذاب صرفاً شامل افرادی می شود که تا قبل از مرض احتضار پشیمان نشده و به سرکشی و اسیان و گردن کشی در برابر حق ادامه داده باشند و استغفار نکرده باشند. بلا در مرض احتضار فرعون هم حق رو دیده، با چشم خودش حق رو دیده و اونجا آمنتو به رب العالمین، اونو فایده نداره قبل از مرض احتضار. حالا توجه کنید به بسامد قضیه. از حیث بسامدی در قرآن 313 بار واژه عذاب الهی به کار رفته است. از دیگر مشتقات آن نیز 46 کلمه در قالب فعل یا اسم استعمال شده. مجموعاً 367 بار از این ماده در قرآن به کار رفته است. از سه واژه مقابل عذاب، یعنی رحمت، مغفرت و جزا، که دیگه فرصت خوندن نمونه‌شو ندارم، از ماده رحمت 564 بار، از ماده مغفرت 244 بار، مجموعاً 808 بار که بیش از دو برابر ماده عذاب با 367 بار است. ماده جزا با 110 مورد استعمال تقریباً به طور مساوی بین ثواب و عقاب استعمال شده است. در نتیجه کفه رحمت و مغفرت خداوند در قرآن بیش از دو برابر از کفه عذاب خدا در قرآن سنگین تر است. بگم عددا و محتوا کاملا گویاست. بحث هشتم، آیا مجازات حق ستیزان تبهکار مؤید اقتدارگرای خداوند است؟ این بحث استدلالی است. چه کسانی عذاب می شوند؟ کسانی که حق را شناخته، آن را نپذیرفته، به ستیز با مدافعان حق پرداخته باشند و اوامر و نواهی الهی و موازین اخلاقی را نقض کرده باشند. در لسان قرآن به حق ستیزان کافر یا پوشاننده حق گفته می شود. کافر می تواند مشرک یا منافق باشد. کافری که در دنیا عملاً به ستیز با حق نپرداخته باشد، فقط باور درستی نداشته باشد، مشمول عذاب دنیوی نمی شود. عذاب اخروی چرا؟ به شرط عدم استقرار. رعایت اوامر و نواهی الهی و موازین اخلاقی در زبان قرآن عمل صالح گفته می شود. فقدان یا برخورداری از عمل صالح در شدت و ضعف عذاب مؤثر است. موحدان غیر مسلمان همانند اهل کتاب اگر حق را کتمان یا انکار کرده باشند، برخلاف کتاب آسمانی خود به ستیز با پیامبر بعدی برخواسته باشند، مثلا با ستیز با عیسی مسیح یا با ستیز با محمد بن عبدالله علیه السلام، همانند اهل کتاب مشمول عذاب اخروی می شوند. مسلمان گناهکار که فاسق خوانده می شود، به میزانی که عمل صالح اعم از حقوق مردم یا حقوق خداوند را نقض کرده باشد، عذاب خواهد شد به شرط عدم استغفار و توبه. بنابراین ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح باعث نجات از عذاب است و تابع اسم این دین یا آن مذهب نیست. خودمان را به اسم مسلمانی یا تشیع خوش نکنید. ایمان و عمل صالح ملاک است ولا غیر. وعده عذاب چه زمانی فعلیت می‌یابد؟ فعلیت عذاب دو شرط اساسی داشت. شرط اول اتمام حجت بود، یعنی فرد توسط پیامبر یا وحی الهی پیام خداوند را شنیده باشد و از سلامت عقلی برخوردار باشد و بتواند حق را انتخاب کند و آگاهانه و از سر عمد و عناد حق، یعنی مشخصا خدا، آخرت و وحی الهی را انکار کرده باشد. اگر کسی عذر عقلی موجهی برای عدم باور به خدا و آخرت داشته باشد، مشمول عذاب نمی شود. مرجع تشخیص موجه بودن عذر فرد خداوند در آخرت است. اینکه عذر موجه یا موجه نیست، او تشخیص میده. اون هم عالم است، هم حکیم است، هم عادل است. شرط دوم عدم استغفار و توبه است. کسی که تا مرض احتضار از حق ستیزی توبه و استغفار نکند، لجاجت و عناد خود را نشان داده است. با این همه خداوند وعده داده است که همه گناهان به استثنای شرک مشمول مغفرت و بخشش الهی واقع می شود. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا مبعیدا. سوره نساء آیه 116 و مانند اون سوره نساء آیه 48. بیگمان خدا این گناه را که به وی شرک ورزیده شود نمی آمرزد و جز آن هر گناه دیگر برای هر که بخواهد می آمرزد و هر کس به خدا شرک می ورزد قطعا دچار گمراهی دور و درازی شده است. این پایان ترجمه آیه. به علاوه اگرچه حسنات به شکل مضاعف پاداش داده می شود، اما سیئات صرفا مجازاتی معادل با ضریب یک پیدا می کنند و عدالت به دقت رعایت می شود. سوره انعام آیه 160 که آیش رو تلاوت کردیم، من جاء بالحسنه فله و عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. بنابراین عذاب چنین افرادی آن هم با چنین شرایط دشواری مقتضای عدالت، کرامت، رحمت و مغفرت الهی است. بسامت یک به دوی عذاب به رحمت و مغفرت هم نشان داد که خدای معرفی شده در قرآن متناسب با موازین اسلام رحمانی است، نه سازگار با ادعای اقتدارگرای پیامبر و خدا. خدای اقتدارگرا و نه مقتدر نمیتواند اهل رحمت، مغفرت، عدالت و حکمت باشد و اگر چنین باشد چه جایی برای اقتدارگرایی باقی میماند؟ ادله اقامه شده ادعای اقتدارگرایی خداوند، ادله اقامه شده ادعای اقتدارگرایی خداوند را تایید نمی کنند، مگر اینکه مدعی اصل عذاب حق ستیزان و تبهکاران را زیر سوال ببرد. در بحث های بعدی نکات بیشتری عرض خواهم کرد. خب اینم بحث هشتم. بحث نهم، آیا در قرآن توصیف جهنم بر توصیف بهشت غلبه دارد؟ بحث رو در دو قسمت دنبال میکنم که جامع همه ابعاد باشه، جهنم و هم خانواده هاش، بهشت و هم خانواده هاش. در هر قسمت شاخصترین نمونه آیات رو هم ارائه میکنم، در انتهای هر قسمت هم بسامد استعمالات رو بررسی میکنم، در انتها نتیجه میگیرم. خب این 8 آیه برای جهنم، 8 آیه برای بهشت انتخاب کردم. وحشتناکترین، ترسناکترین، شدیدترین آیات رو هم ذکر کردم که فکر نکنیم چیز رو پنهان میکنیم. این قرآن ماست، ما بهش ایمان داریم. من همه آیات، یه دو سه تا آیه ایشون فرمودن، بنده 5 تا آیه هم گذاشتم روش، سخت‌ترش هم سعی کردم انتخاب بکنم تا با بحث بکنیم نه یعنی چی. سوره اولین آیه، سوره هود آیه 118 و 119، لو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يذالون مختلفين الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. اگر پروردگار تو میخواست مردم را امتی یگانه قرار میداد، ولی آنان پیوسته در اختلافند، جز کسانی که پروردگار تو آنان را مورد رحمت قرار دهد و آنان را برای همین رحمت آفریده است. و سخن پروردگارت تمام به حتمی است که بیگمان دوزخ را از جن و انس یک سره پر خواهم کرد. مراد این است که اگر خدا میخواست میتوانست همه مردم را مجبور به پیروی از یک دین کند، ولی چنین نکرده است، نه خودش نه خدا پیامبرش. و بر همین اساس انسان ها مختارند و طبعا در معرض آزمون و به همین جهت پیوسته در اختلافند و هر گروهی دنبال دین و آیین خاص خودش مورد نظر خودش می روند. و این آیه صدرش دلالت بر تکثر دینی در قرآن می کند، به عنوان یک واقعیت در اسلام پذیرفته شده. بحث زور نیست، اگر قرار بود خدا همچو کاری بکن خودش میکرد، به پیغمبرش هم همچو اجازه نداده. تمام دعاوی پیغمبر اقتدارگرا و خدای اقتدارگرا رو نقشه بر آب میکنه همین تک آیه. اما ذیل آیه رو مورد بحث الانم بوده، لعملن جهنم من الجنت و ناس اجمعین، من جهنم رو پر از جن و ناس میکنم. البته جهنم به بزرگی بهش نیست، خواهیم دید دو بحثای همین جا. آیه دوم، سوره مریم آیه 67، آیه 72 و 71 و 72، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. هیچ کس از شما نیست مگر این که به آن درآید. یعنی همه راه بهشت از جهنم میگذره، همه از جهنم میگذره. هر که خرد ریزه ای داشته باشد، سیاهی در قلبش باشه، جذب جهنم میشه به مدتی که اون سیاهی کدورت مرتفع بشه. برخی به سرعت، برخی به کندی. این بر پروردگارت حتمی و انجام شدنی است. سپس کسانی را که تقوا پیشه کردن نجات میدهیم، اونا را با سرعت باد از جهنم میگذرانی، وارد بهشتشون میکنی و ستمگران را به زانو در افتاده در آن رها میکنی. نظر الظالمین فیها جثیا، یعنی اونجا کسی که به خود و دیگران ستم کرده به زانو در میاد در جهنم. سوره ابراهیم آیات 49 تا 51، و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران و تخشا وجوههم النار لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. مجرمان را در آن روز می‌بینی که در قلها به هم بسته شدند، جامه‌هایشان از قیر است و آتش چهره‌هایشان را فرو پوشد تا بدین گونه خدا هر کس را به آنچه به دست آورده است جزا دهد. بیگمان خدا سریع‌الحساب است. خب جامعه قیر در آتش با غل بسته شده، با غل و زنجیر بسته شده، واقعا وحشتناک است. این آتش از کجا آمده؟ توی آتش انداختنش یا آتش از درونشه؟ حالا صریح‌تر از خود قرآن میشنویم. سوره آل عمران آیه 10: ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار. بیگمان کسانی را که کفر ورزیدند هرگز اموالشان و اولادشان چیزی از عذاب خدا را از آنان باز نمی‌دارد، نه حساب بانکیشون نه طایفه‌شون. آنان خود سوخت آتش دوزخ خواهند بود. آتش جهنم هیزم نداره، هیزمش گناه بدکاران است. هم و قود النار، خودشون آتش جهنمند. تصویرمون از جهنم واقعی بکنیم. این قرآن، این تصویریست که قرآن معرفی کرده. ما را در آتش جهنم نمی اندازند. ما از درونمون این آتش روشن شده با گناهانمون در این دنیا. در این دنیا آتش بدون دود است، به قول نویسنده ایرانی. آخرت که رفت همه چیز حقیقت خودش رو بروز میده، حالا سوزندگیش آشکار میشه، درد رو احساس میکنه. سوره نساء آیه 10: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ستم میخورند جز این نیست که شکم خود را از آتش پر می کنند و به زودی در آتشی برافروخته خواهند سوخت. مال یتیم خوردن به زور. کسی که اینو می خوره آتش می خوره. یأکلون فی بطونهم نارا. نمی فهمه. فکر می کنه زرنگی کرده. اونی که اختلاس می کنه. اونی که از بیت المال می کشه والا. فکر می کنه زرنگی کرده. داره آتش می خوره. آتش واقعی میخوره. آخرت معلوم میشه. سیصلون نارا، اونجا شعله ور میشه. اینا مجاز نیست. عرفا نگفتن. خود قرآن داره میگه اینا رو. سوره نساء آیه 55 تا 57. فمنهم، این جزء مثلا ترسناکترین آیات. فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. این قرآن جامعه، عذابش و رحمتش کنار هم. میگه که میفرماد پس برخی از آنان به او ایمان آوردن و برخی از آنان از او اعراض کردن. خب سرگذشت هر کدومشون چی میشه؟ و آتش برافروخته دوزخ برایشان کافیست. بیگمان کسانی را که به آیات ما کفر ورزیدن به زودی در آتشی وصف ناپذیر خواهیم سوزاند. هر بار پوستشان پخته شود پوست دیگری را جایگزین آن می کنیم تا عذاب را از نو بچشند. همانا خداوند پیروزمند حکیم است و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به زودی آنان را به بهشت های در می آوریم که از پایین درخت های آنها نهرها روان است و برای همیشه در آن جاودانند و در آنجا همسرانی که پاکیزه خواهند داشت و آنان را به سایه پایدار در می آوریم. واقعا آیه ترسناک بود. هر بار که آتش پوست رو می سوزونه برای درد بیشتر پوست جدیدی رویده می شود و دوباره سوخته می شود. سوره حج آیه 19 تا 22: والذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یظهر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقام من حدید كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. کسانی که کافر شدند، لباسهای از آتش برایشان بریده شده است، از بالای سرشان آب جوشان بر آنان ریخته می شود، آنچه در شکمهای آنهاست و پوستشان به وسیله آن گداخته می شود و برای کوبیدن بر سر آنان گرزهای از آهن خواهد بود. هرگاه بخواهند از شدت اندوه از آن آتش بیرون آیند، به آن بازگردانده می شوند و به آنان گفته می شود بچشید عذاب آتش سوزان را. حقیقتا ترسناک است، واقعا رعب‌آور است. سوره حاقه آیات 30-32: خذوه فغلوه ثم الجحیم فلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. گفته می شود او را، این مجرم بدکار را بگیرید، به طوق و بندش درآورید، سپس او را در آتش شعله ور در اندازید، بسوزانید، آنگاه او را در زنجیری که طولش 70 ذراع باشد به بند کشید که امکان فرار نداشته باشد. این 8 نمونه از ترسناکترین، رعب‌آورترین آیات عذاب جهنم. آیات بیش از ایناست، من سعی کردم درشترینش رو و رعب‌آورترینش رو انتخاب کنم. حالا وضعیت بسامدیش هم بگم. جهنم 77 بار، نار 128 بار، ناری که مربوط به خداست وگرنه ناری چیز دیگه هم هست. جهنم 26 بار، سعیر 16 بار، سقر 4 بار، هتمت 2 بار، هاویه 1 بار، جمعاً 254 بار جهنم و هم خانواداش در قرآن استعمال شده. حالا بینیم سراغ بهشت با سرعت، وقتم در حال اتمام. در مورد بهشت و هم خانواداش: والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. بقره 82. و سارو الی مغفرتن، ترجمهش کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند بود. و سارو الی مغفرتن من ربکم و جنتن عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان، بهشتی که به وسعت آن به اندازه آسمان‌ها و زمین است و برای تقوی‌پیشگان آماده شده است. بهشت بسیار وسیع است، جهنم تنگ و تاریک است. عرض بهشت عرض سماوات عرض است. هیچ جا هم توصیفی برای جهنم نیامده. گفته شد جهنم میخواد پر بکند، اما جهنم بزرگ نبود، اما بهشت اینقدر بزرگ است. من عمل سیئا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. غافر 40. از آیات زیبا: هر که کار بدی کند ضریب 1 جز آن کیفر نبیند. هر مرد یا زنی که کاری شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، آنان به بهشت در می آیند، در آنجا بی حساب روزی داده می شود. اونجا گفت 10 بار، اینجا ذکر می شود وقتی به ثواب اخروی می شود یرزقون فیها به غیر حساب. از زیباترین آیات قرآن: فجر 27-30: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای جان آرمیده، خوشنود و مورد رضایت خدا، به سوی پروردگارت بازگرد، در میان بندگان من درآی و در بهشت من داخل شو. از این صمیمی‌تر: فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ارجعی. سوره مائده آیه 118 و 119: قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم. اگر عذابشان کنی، بیگمان آنان بندگان تو اند، و اگر بر آنان ببخشایی، این از ناتوانی آن تو نیست، تو پیروزمند حکیمی. این را قبلا خوندم. خدا گوید این روزی است که راستی پیشگان را راستیشان سود می بخشد و برای آنان بهشت هایی است که از پایین درختان آنها نهرهای روان است، برای همیشه در آن جاودانند. خدا از آنان خوشنود است و آنان از خدا خوشنودند. این است آن کامیابی بزرگ. ما یک جهنم داریم اما جنات داریم. نه جنت، جنات و صیغه جمع. و بعد همینجا رضایت، رضایت خدا و رضایت بنده از خدا. ذالک الفوز العظیم، اون که دنبال حیات طیبه، دنبال کامیابی بزرگ این راهشه. سوره توبه آیه 72 از زیباترین آیات. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. این قشنگترین آیه قرآن در مورد بهشت است. خدا به مردان و زنان مؤمن بهشت هایی را، نه بهشت، بهشت هایی را وعده داده است که از پایین درختان آنها نهرها روان است و در آنها جاودانند و نیز مسکن های پاکیزه. در بهشت های دائمی به آنها وعده داده است. رضایتی که از جانب خداست از همه اینها برتر است. تمام حورالعین و شراب و عسل مصفا و امثال هم یک طرف، رضوان من الله اکبر. این رضوان خدا از همه چیز بالاتر است. این از همان کامیابی بزرگ. سوره نحل آیه 31، اینم این قسمتشو فقط میخونم. لهم فیها ما یشاؤون، در بهشت هر چه بخواهند برایشان فراهم است. اصلا نیاز به ذکر نعم نیست. در ذهنت بگذرد نعمت فراهم میشود. یا در سوره صاد آیه 49 و 50، ان للمتقین لحسن مآب جنات و عدن مفتحت لهم الابواب، درهای بهشت بازه. اونجا درهای جهنم 19 داشت، ملائک شداد و غلاظ ایستادن که کسی فرار نکنه. اینجا درها بازه، کسی بهتر اینجا جایی پیدا نمی‌کنه. وضعیت بسامدیش، جنت 70 بار به صیغه مفرد، 58 بار به صیغه تثنیه جمع. دارالآخره 9 بار، عقبت دار 3 بار، فردوس 2 بار، دارالسلام 2 بار، دارالمقامه 1 بار، دارالقرار 1 بار، دارالمتقین 1 بار، مقام امین 1 بار، روضه 1 بار، علیون و علیین 2 بار، جمع 151 مورد. اگر رحمت رحیمیه که 227 بار هست در نظر بگیریم، جمعاً به 378 مورد بالغ می شود. مراد از رحمت رحیمی رحمت الهی است که شامل مؤمنان در آخرت می شود. اگرچه بسامد جنت بیش از دو برابر جهنم در قرآن است، اما اگر بسامد واژه‌های هم خانواده جهنم را در نظر بگیریم، این عدد به 254 بار بالغ می شود. در حالی که با احتساب بسامد واژه‌های هم خانواده جنت، این عدد به 151 بار می رسد. که نزدیک 60 درصد، نزدیک 60 درصد جهنمیات است. اما این نسبت سنجی زمانی کامل می شود که رحمت رحیمیه که در قیامت شامل حال مؤمنان است نیز در نظر بگیریم. در این صورت توصیفات جهنم 67 درصد توصیفات بهشت است. خب با توجه به وقت، من یه بحث دیگه‌ام رو که نتیجه فی‌الواقع همه بحث امروز است می‌خوانم و بحثم خاتمه میدم. ببخشید که گذشته، ولی حیفم میاد این قسمت رو عرض نکنم. عنوان بحث دهم این است: آیا وضعیت عقاب، عذاب و جهنم در قرآن مؤید اقتدارگرایی خداوند است؟ بسامد عقاب و هم خانواده های آن در قرآن 75 بود. بسامد ثواب و هم خانواده های آن 168 بود. بسامد عذاب و هم خانواده هایش 367 و مغفرت و رحمت 808. بسامد جهنم و هم خانواده های آن 254. بسامد بهشت و هم خانواده های آن منهای رحمت رحیمی 151 بود. جمع هر دو به این شرح می شود: بسامد عقاب، عذاب و جهنم و هم خانواده هایشان مجموعاً 696. در حالی که بسامد ثواب، رحمت و مغفرت و بهشت و هم خانواده هایشان 1127. نسبت عذاب و هم ردیف هایش به رحمت و مغفرت و هم ردیف هایشان 62 درصد است. این درست است آنچنان که فرمودند به طور میانگین هیچ صفحه از قرآن خالی از حداقل یک بار ذکر عقاب، عذاب و جهنم به هم خانواده هایشان نیست. من انکار نمی کنم. اما نفرمودند که در هر صفحه تقریبا کمتر از دو بار ثواب، رحمت، مغفرت و بهشت به هم خانواده هایشان هم به چشم می خورد. ذوالعینین ببینیم. بسامد این دو دسته این دو دسته کلید واژه ادعای اقتدارگرایی خدا و قرآن را متاسفانه تایید نمی کند. اما از زاویه جزئیات عذاب و جهنم منصفانه بگویم این جزئیات ترسناک و رعب‌آور است، در حالی که جزئیات رحمت و مغفرت و بهشت هم حقیقتاً جذاب و تشویق کننده است، چه برای طالبان لذات مادی چه طالبان لذات معنوی. آیا جزئیات عذاب و جهنم فارغ از لحاظ جزئیات رحمت و مغفرت و بهشت و فارغ از بسامد این دو واژه ادعای اقتدارگرایی خدا را تایید می‌کند؟ به این عرایزم توجه بکنید، فی الواقع مهمترین قسمت بحث امروز من هست در نقد. اگر جزئیات را با جو لیبرالی و حقوق بشری قرون 20 و 21 در نظر بگیریم، این عذاب‌ها مؤید ادعای اقتدارگرایی خواهد و مدعی درست می‌گوید، چرا که در این جو لیبرالی و انسان مدارانه هیومانیستیک هر گونه مجازات بدنی شکنجه و خلاف کرامت انسانی محسوب می شود. این انسان ها هر جرمی به هر بزرگی هم مرتکب شده باشند، حتی اگر به اندازه هیتلر و چنگیز و نرون هم آدم کشته باشند، مجازات بدنی اینشان خلاف کرامت انسانی محسوب می شود. به علاوه در چنین فضای اصولا انکار خدا و آخرت حتی با علم قطعی به وجود آنها اصولا جرم نیست تا مجازات داشته باشند. در ارتکاب نقض موازین اخلاقی و زیر پا گذاشتن اوامر و نواهی خداوند، اصل لیبرالی با تمسک به حق ناحق بودن جناب مجرم تبهکار محترم محسوب می شود و حداقل هیچ مجازات بدنی یا هیچ مجازات دائمی غیر بدنی هر جرمی به هر بزرگی هم انجام داده باشد مجاز نیست. در جو لیبرالیستی اصل مجازات اخروی بلکه اصل وجود آخرت خدا زیر سوال می رود. اگر مقصود مدعی اقتدارگرایی چنین نتایجی است، البته می توان گفت در چارچوب لیبرالیستی قرون 20 و 21 مدعای ایشان کاملا قابل تایید است، البته به قیمت نفی خدا و آخرت. اما در چنین داوری خطاهای فراوانی نهفته است. من 4 نکته دارم، نکات پایانی عرض امروز. اولا در متن وحیانی که در چارچوب فرهنگ قرن اول حجاز نازل شده است، تا مطابق قاعده و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهیم 4 به هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش، پیامش برای مخاطب اولیه باید قابل فهم بوده باشد. برای مخاطب اولیه نمیتوان به گونه سخن گفت که مثل قرن 21 باشد و او بتواند بفهمد، یا به گونه وسط گفت که همه بفهمند، چون این زبانی وجود خارجی ندارد. این پیام برای مخاطب ثانویه یعنی من و شما باید ترجمه فرهنگی شود. اما اگر در دورانهای بعدی تفاوت فرهنگی در نظر گرفته نشوند، عارضه زمان پریشی یا آناکورنیک رخ می‌دهد، عارضه‌ای که مدعی اقتدارگرایی خدا و قرآن به آن مبتلا شده است. ثانیاً در دوران میانه، قرون میانی، ما یا قرون باستان داریم وقتی تاریخ رو بررسی میکنن، یا قرون میانه داریم یا قرون مدرن اخیر داریم. اسلام کتابش در قرون میانه نازل شده به این تقسیم بندی تاریخ. در قرون میانه مجازات هایی که در شرق و غرب فارغ از دینشان جاری بوده چیزی شبیه همین جزئیات بود که تهدید آن به عنوان عذاب اخروی در قرآن آمده است. در چنان فضایی این عذاب ها معنای امروزی ندارد. کافی صرفا نحوه کشتن سهروردی که من به دقت آن را بررسی کردم در قرن 6 یا نحوه مجازات مخالفان حکومت در زمان بنی امیه یا مجازات مخالفان در چین در قرون میانه یا دوران تفتیش عقاید آبای کلیسا در اروپا در نظر گرفته شود و این عذابهایی که در قرآن بعدیشان داده شود با اون عذابها مقایسه شود، خیلی تفاوتی نمی کنند. ثالثاً اگر ثوابهای مادی بهش نمادین باشد، چرا عذابهای مادی جهنم نمادین نباشند؟ آنچه که بسیاری عرفا و حکما برانند نمادین بودن ثواب و عذاب اخروی است. در این صورت ترسیم جذاب ثوابها یا ترسیم ترسناک عذابها صرفاً برای بشارت و انذار است، نه اینکه حقیقتاً در آخرت حورالعین با آن صفات و غول و زنجیر هفت ذره آتشین با این صفات باشند. البته عمق لذت آن و عمق علم این اموری حقیقی خواهند بود، یعنی تهدید حقیقی است اما وقوع آن لزوماً نه. چهارم، مطابق صریح بسیاری از آیاتی که تلاوت شد، معنای جهنم و عذاب آن این نیست که مجرم در گودال پر از آتش بیرونی افکنده می شود. این آتش درونی است که با ارتکاب گناه و حق ستیزی در درون مجرم در دنیا روشن شده و در همین دنیا هم شعله ور است. اما ما نمی فهمیم. در آخرت حقیقت همه چیز روشن خواهد شد و آتش درون بروز می کند. بنابراین تفسیر که من به شدت با آن قائلم و معید به آیات متعدد قرآن است، چون این آتش درونی حقیقت و دیگر جزئیات تمثیلی و مجاز است. بنابر هر یک از وجوه چارگانه، ادعای اقتدارگرایی خداوند فاقد پشتوانه و بدون دلیل محسوب می شود. خب من بحث رو با اجازه شما به همینجا خاتمه می دم و پاسخ به بقیه پرسش ها رو به جلسه بعدی موکول می کنم. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم. خداوند همه شنوندگان، گردانندگان جلسه و خطیب محترمی که من آرایشون رو نقد کردم مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بده. من رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.